غربی این حضور با شکوه مردم، حالا چه در مناسبت‌های ملی و چه در مناسبت‌های مذهبی، رو منعکس نمی‌کنند. لکن اون کسانی که لازم هست که محاسبات انجام بدهند و بر اساس اون محاسبات تصمیم بگیرند، منظور دشمنان قسم خورده ما بیرون از مرزمونه، اونها بر اساس همین واقعیت‌های موجود، نه اونجایی که رسانه ها منعکس میکنن، تصمیم میگیرن. بهترین نمونش هم همین اتفاقات اخیره. اگر مردم صفشون رو از اختشاشگرا جدا نکرده بودند، قطعا امروز دشمنان ما هم به این نظامی به ما کرده بودند، چون مطمئنن مردم صفشون رو جدا کردن، طبعا این تصمیم گیریشون رو به این شکل میشه.
درست بر شما. خب شما خودتون به صورت میدانی در بین جوانان و حالا دانشجویان هستیم، به نظر شما واقعیت های گرایش های جوانان در ایران چیه و چرا در رسانه های معاند حالا با چند تصویر گزینشی از عنوان فروپاشی فرهنگی نام میبرن؟ به نظر شما کدوم واقعیت داره؟
بله، همینطور که فرمودید، ما در دانشگاه ها در بین دانشجویان هستیم. دانشگاه ما 15,000 دانشجو داره، یعنی جوانان تحصیل کرده 18 حالا تا مثلا حدود 27-8 سالی که بشن دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکترا، یعنی دقیقا همون چیزی که ما به عنوان جوان ازش یاد میکنیم و جوانهای فعال پرشور تحصیل کرده و مطالبه کرد. خب واقعیتی که همین الان هم شما دارید توی دانشگاه میبینید، اون چیزی که ما الان چند لحظه از تمام شده، جشن میلاد حضرت علی اکبر در صحنه عمومی دانشگاه بوده. این رو هیچ وقت هیچ فضای مجازی منعکس نمی کنه. متاسفانه خاصیت فضای مجازی اینه که ما رو دو قطبی میکنه، یعنی یا به این سو به این قطب متمایل میکنه یا به اون سو به اون قطب مقابل. خاصیت فضای مجازیه، کاری به داخل کشور ما هم نداره، یه چیز عمومیه. متاسفانه کسانی که زیستشون صرفاً در زیست مجازی باشه و وارد واقعیت و عینیت نشند، نگاهشون نسبت به واقعیت یه نگاه معوجی میشه. ما اون چیزی که تو واقعیت هست رو چشممون نمیبینه. لازمه یه این وضعیت هم اینه که برای درمان این قطبی شدن ذهن ما اینه که یا واقعیت بیرون یا نگاه کنیم. ببینید، به عنوان نمونه عرض میکنم، ما در دانشگاه مصنعت امسال در ایام همین شلوغی ها هم بود اعتکاف داشتیم، 400 نفر از همین جوان ها اومدن معتکف شدن، شاید 10 برابر کسانی که مثلا یک روزی بیان شعار بدند. اینها 400 نفر اومدن، سه روز تو مسجد معتکف شدن. ما هر روز تو مسجد دانشگاهمون ظهر مثلا جمعیتی بین 700 تا 800 نفر و مغرب که دانشگاه تعطیله، فقط آزمایشگاه و شرکت ها هستن، 200-300 نفر ما نمازگزار داریم که هر کس میاد تعجب میکنه که یه مسجد دانشگاهی 1,000 نفر. اینها واقعیت دانشگاهه. ولی خب همیشه رسانه و فضای مجازی از کردم قطبی یه سوی ماجرا نشون.
درست بر شما، خیلی متشکرم. پس در حقیقت دشمن باید مخبرش رو تغییر بده، یعنی فقط منبعش فضای مجازی و اطلاعات اشتباه هست که حالا که باید تغییر داده بشه. چون واقعا حالا اینجوری که شما گفتین، این چیزی که در فضای مجازی هست با واقعیتی که شما در دانشگاه میبینید متفاوت هست. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. برشون ارزی تندرستی میکنم و با شما خدافظی میکنم.
من هم ممنونم از این فرصت که در اختیار من گذاشتید. باز هم تبریک عرض میکنم اعیاد گذشته رو و همچنین دهه فجر رو که از فردا شروع میشه انشالله. انقلاب اسلامی با شکوه هرچند خودش رو به دست از افتا بلند برسه.
خیلی متشکرم. من شما هم متشکرم آقای اشراقی و شنوندگان و مهمانان حاضر در استودیو که شنونده این گفتگو بودید.
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
درود بر شما که همچنان دورکمیز رو دنبال میکنید. عذرخواهی میکنم اگر مثل همیشه انقدر بسته محتوای ما کامله که چیزی که توش گم میشه اصل مطلب هست. آقای دکتر نیکروش، آقای دکتر اسماعیلی، ما واقعا پرهیزی نداریم از این که اگر اشتباهی داریم خودمون حلش کنیم. ببینید، ما اگر دال مرکزی صحبت امروزمون تغییر هویت با یک جنگ شناختی با ابزار رسانه در مورد جوان و نوجوانیه که میره درگیر فضایی میشه که تروریست داعشی، تروریست صهیونی، تروریست انگلیسی و آمریکایی درش حضور داره، اگر ما اشتباه نکردیم چه کسی اشتباه کرده؟ و اگر دال مرکزی و ابزار او رسانه است، ما اگر از سلاح رسانه درست استفاده نکردیم چه اتفاقی افتاده؟ عرضم رو کوتاه کنم. یک زمانی هست شما اصالت ارتباط اجتماعیت به جامعته، یک زمانی هست اصالت ارتباط اجتماعیت شده چند تا صفحه کاربری و سرگرمی مغروقی، خودشون بهش میگفتن سکند لایف، زندگی دوم، و الان داره جوان ما تو همین زندگی دومش سر میکنه، از میدان غافله. ما کجا اشتباه کردیم که باید درست کنیم؟ آقای دکتر اسماعیلی، فکر میکنم با این زمانی که داریم 6 دقیقه شما و 6 دقیقه آقای دکتر نیکروه جنبندی رو در همین داشته باشیم.
عرضم به خدمتتون که تشکر میکنم از شما به خاطر اون حالا مقدمه‌ای که صحبتتون رو حالا گفتید برای این بخش. من یه نکته عرض کنم خدمتتون. ما تقریبا هر روز در رسانه‌های مختلف به واسطه حالا این کارشناس بودنمون داریم صحبت میکنیم و همش داریم داد سواد رسانه رو میزنیم. ولی من تو این حوادث اخیر یه نکته رو به نظرم رسید که من جا داره اینجا عرض کنم خدمت. من به این نتیجه رسیدم که سواد رسانه روی اشخاص نیست. ممکنه طرف استاد دانشگاه باشه و سواد رسانه نداشته باشه. همین اتفاقی که بعضا در بعضی از افراد هم دیدیم. ممکنه طرف سلبریتی باشه، یک فرد مشهوری باشه، بازیگر سرشناسی باشه، فوتبالیست سرشناسی، اما سواد رسانه رو نداره. ممکنه طرف مدیر باشه، به هر حالا پستی و مقامی که میتونه، اما اون سواد رسانه رو نداره.
حتی ممکنه صاحب منصب و صاحب امضای یک رسانه بسیار مهم باشه، ولی
متاسفانه میخوام بگم که این سواد رسانه‌ای که داریم ازش داد میزنیم و مردم رو هی میگیم آقا باید سواد رسانه داشته باشیم، میخوام صادقانه بگم که خیلی وقتها بعضی از این آدمهایی که حتی مدعی هستن هم سواد رسانه ندارند و اونجاست که واقعا آدم خیلی براش سنگین تموم میشه و این واقعا آدم رو ناراحت میکنه که چرا یه آدمی که مثلا استاد دانشگاه است، گرید بسیار بالایی داره، تجربه بسیار بالایی داره، سالهای سال در این حوزه تدریس کرده حتی، اما اینقدر سواد رسانه‌ای نداره. بله. این برمیگرده به اون نکته‌ای که از کلام حضرت آقا میخوام وام بگیرم، اون بحث بصیرت هست. ممکنه شما اطلاعات داشته باشید، همه این نظریه‌های انتقادی رسانه رو بلد باشید، بسیار از این اسامی رو به انگلیسی و فارسی بلد باشید،
بله،
اما با سواد رسانه رو نداره، یعنی اون بصیرت رو نداره.
بصیرت
و این بصیرت خیلی جاش خالیه در بعضی از این مباحث. من فکر میکنم که توی این زمان نیاز هست که ما به جامعه اون بصیرت رو بدیم از طریق رسانه. اگه الان نمیخوایم بدیم، کی میخوایم بدیم؟ اگه الان نمیخوایم اقدامی بکنیم، پس کی میخوایم اقدامی بکنیم؟ الان ما در شرایط جنگی هستیم. الان ما 100% در شرایط جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ای هستیم. خب چجوریه که ما اون
که پیوست میدانی داره؟
بله، دقیقاً پیوست میدانی.
ما چند روز نگذشته از اینکه جوونامون رو اینجا تشییع کردیم
و داره این ادامه پیدا میکنه و همچنان دشمن هی بر میگرده خودش رو آماده میکنه برای یک حمله دیگه. چقدر این شدتش زیاد هست، چقدر میتونه تأثیر بذاره، چقدر روی مردم ما تأثیر مثبت یا منفی میذاره، چقدر تخریب میکنه، چقدر اعصاب افراد رو به هم میریزه، افکار عمومی رو چقدر به هم میریزه. ما در قبالش چه کار میکنیم؟ هیچ. ما نشسته ایم به در نگاه میکنیم، دریچه آه میکشه.
و اونم زمانی که فرض بفرمایید خودتون استادید، قرینه میدانی براش میسازه. یه ماشین آهن به درد نخوره بیکیفیت میشه 1 میلیارد. میگه ببین من که تو رسانه بهت گفتم که تو هیچی نمیشی. میریم در یه فضای دیگه گرونی میشه، میگه ببین من که بهت گفتم هیچی نمیشی. حتی اعتبار میخره از تهدیدهایی که تو خودت ایجاد کردی.
من میخوام این نکته رو عرض بکنم بی پرده خدمت شما و دوستان بزرگوار، و اون این که ما الان در شرایطی هستیم که یک بی‌اعتمادی رسانه‌ای در جامعه رخ داده. نمیخوام بگم از طرف خودمون، کلا اصلا به همه چی بی‌اعتماد شدند، حتی به رسانه‌های معاند هم خدا رو شکر بی‌اعتماد شدند، ولی به خودمون هم اعتماد ندارن. این واقعیت، این خطرناش هست. ببینید، ما الان یک صدای حق‌گویی که مردم بهش اعتماد داشته باشن رو نیاز داریم. ببینید چون تو راهپیمایی ها همه میان میگن آقا ما پشت آقا هستیم، ولی بقیه رو چی؟
چون تنها صدای حقگو همون حضرت
همون یه نفره، یعنی اگر این یه نفر هم نباشه دیگه خب صدای حقگوی وجود نداره. چرا مردم پشت سر امام وایسادن؟ چون یک صدای حقگوی واحد بود و بهش اعتماد داشتن. ما الان در رسانه به اعتماد نیاز داریم و اعتماد هم یک شبه به دست نمیاد. همون جوری که اونها دارن روایت سازی میکنن، رسانه های ما هم دارن روایت سازی میکنن و مردم بین دوگانه روایت اینور و اونور میمونن. و ما از مردم چه توقعی داریم؟ مردم عامی عادی که خب بالاخره هر کدوم یه تخصص خاص خودشون رو دارن، اگر بخوان بیان بشینن و عمیقا به این مسائل بپردازن که دیگه خب از کار زندگیشون باز میمونه.
و جمع‌بندی شما یه دقیقه.
قرار نیست ما اینجا بیایم فقط برای مردم محتوا به صورت یک سویه تولید کنیم. قرار هست که کمک کنیم مردم بهتر فکر کنن، درست تصمیم بگیرن و یک حداقل‌هایی رو برای سواد رسانه در مردم ایجاد کنیم و در کنارش بیایم اعتمادی رو که چندین سال هست از طریق مدیریت افکار عمومی و از طریق حملات رسانه‌ای از بین مردم رفته، این اعتماد رو از یک طریقی برگردونیم به مردم و کمک کنیم که مردم بتونن درست تصمیم بگیرن. درست تصمیم گرفتن خیلی بهتر از این هستش که مردم بیان یک تصمیمی رو احساسی بگیرن و این در کوتاه مدت دوباره از بین بره. من توصیه‌ام به حداقل به رسانه این هستش که حداقل پای کار بیاد و سفت وایسه و و اون چیزهایی رو که آزموده و یک بار امتحان کرده و دیده جواب میده اونها رو تداوم ببخشه بهش و کمک کنه به اینکه اینها باشن و مردم حداقل به اون مرجع مراجعه کنن. ببینید من این آخرین جمله رو عرض کنم، دیدید مغازه ها سرقفلی دارن؟
بله.
سرقفلی برای مغازه چجوری ایجاد میشه؟ ارزش اون ملک نه، ارزش اون جاش نه، ارزش اون کسب و کاری که درش بوده.
دقیقا.
شما یک برنامه‌ای رو راه میندازید بعد وسط کار میگید آقا جمعش کنید، خب این که نمیشه. باید به نظر من سیاست گذاری ها توی این بخش هم جدی باشه.
دقیقا.
باید واقع نگر باشیم، باید به این سمت بریم که مخاطب رو مدیریت کنیم، قدم به قدم دستش رو بگیریم و ببریم به سمت اون راهی که ما درست هست و درست بخواهد.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر نیکروش. جنبندی شما و ما کجا اشتباه کردیم و راهکار ما چیست؟
بسیار عالی. من تشکر میکنم از حضرت عالی و دوست عزیزمون آقای دکتر. ببینید من برای اینکه عمق فاجعه رو بگم دو تا مسئله مهم رو به صورت تیتروار عرض میکنم. قرار نبود فقط پنجشنبه 18 و جمعه 19 دی ماه باشد. قرار بود یک جنگ فرسایشی اتفاق بیفته. و قرار هم نیست که متوقف بماند مثل این روزها. آمریکایی‌ها اگر قرار باشه به جای حمله بکنند از یکی از اون چهار اصل معروفشون استفاده میکنند. یکی از اون چهار اصل اصل غافلگیریه، مثل خرداد ماه. اگر قرار باشه حمله بکنند. این که این اندازه از تهدید الان وجود داره علیه کشور ما برای فعال کردن دوباره همون جریان اغتشاشگر و تروریست در داخل کشور، پس این مسئله نشون میده که چقدر برای اونها ایجاد شکاف و ایجاد جنگ شناختی در داخل کشور مسئله بسیار مهمیه. ما تا یک زمانی میتونیم بگیم که بیایم به مخاطب بگیم که ببین رسانه‌های معاند دارن دروغ میگن، رسانه‌های معاند از این تکنیک استفاده کردن، فلان موضوع رو برجسته کردن، تا یک زمانی این، اما عمده توجهمون باید به داخل کشور باشه. یعنی اگر اشکالی وجود داره در داخل کشور شما، سطح آگاهی شناختی مخاطب رو اگر بالا ببری هم در رفتار و هم در لسان، اینجا دیگه نیاز نیست که به مخاطب بیای بگی که رسانه های این تصویری که دارن به شما نشون میدن دروغه، این روایتشون غلطه.
حتی دیگه لازم نیست اینترنت رو قطع کنید.
لازم نیست اینترنت رو قطع بکنید. ببینید 18 و 19 دی ماه که دو شب بود، این با بسته شدن اینترنت جهانی قطع شد. چرا؟ چرا ما قبلش براش هیچ برنامه‌ریزی نکرده بودیم که با بسته شدن اینترنت باید این جریان خاموش بشه؟ چرا تمام تمرکزش رو دشمن گذاشته بود رو اینترنت جهانی و ما این فضا و این مسیر رو براش فراهم کرده بودیم؟ ببینید چند سال مسئله اینترنت ملی رو رهبری دارن تذکر میدن. حتما باید همچین اتفاق بیفته. ببینید کسانی که کمکاری کردن در این حوزه در خون این 3000 اندی نفر شریکند. اینترنت ملی، چون وقتی که اینترنت رو قطع میکنی و این کشته ها و این اتفاقات جمع میشه، یعنی اون کسانی که قرار بود اینترنت ملی رو راه بندازن و راه ننداختن یا ضعیف عمل کردن یا بی‌اعتنا بودن نسبت بهش، در خون این جوان ها شریکن.
دقیقاً.
فقط هم این نیست. ببینید من حالا با اجازه شما به برنامه‌ای که دارید یک مقدار بذاریم، یک سوزنم به خودمون بزنیم.
بله، یک دقیقه و 30 ثانیه
یک مقدار انتقادی صحبت بکنیم. الان راه افتاده که آقا تو بحث کسب و کار، کسب و کار آسیب دید، کارشناس میاد، مهمان میاد، در رابطه با کارشناس صحبت میکنه، در رابطه با مسئله کسب و کار صحبت میکنن که آقا اینترنت جهانی رو بندازید، کسب و کار به مشکل خورده. خب چرا قبلا کسب و کار برنامه‌ریزی نکرده بودید؟ مگر جای کسب و کار در یک پلتفرم و رسانه داده محور اجتماعیه؟ مگه سوشال مدیا میتونه جای کسب و کار باشه؟
و مگه تو زمین جنگ دشمن میتونه کسب
و کار باشه؟ و اون رسانه و سوشال مدیایی که سرورش دست دشمنه. بعد شما بیاید اینجا به عنوان مسئول جمهوری اسلامی بیاید در پشت تریبون قرار بگیر و بگی که من باید اینترنت جهانی را بندازم که این استا باز بشود، که کسب و کار داخلی فعال بشود. شما مسیر رو داری اشتباه میری برادر، مسیر غلطه. جای کسب و کار دیواره، جای کسب و کار با سلامه، جای کسب و کار دیجیکالاست، جای کسب و کار این شبکه هاست، این برنامه هاست، نه این اینستاگرام. اگر این اینستاگرام جای کسب و کار، شما باید در طول این مدت، در این 4-5 سال گذشته، باید فضاش رو فراهم می‌کردید، اینا رو جابجا می‌کردید به یک شبکه‌ای که متصل به اینترنت ملی باشه.
30 ثانیه. متاسفم ولی واقعا من شرمندم برای 30 ثانیه.
خواهش می‌کنم. نکته آخر، دستگاه قضایی ما هم باید فعال بشه. همش رسانه‌های معاند نیستن. ما رسانه‌هایی داریم که لیبل جمهوری اسلامی بهشون خورده، بودجه جمهوری اسلامی رو می‌گیرن، اما از همون تکنیک‌هایی دارن استفاده می‌کنن. نوع روایتشون چنان مسمومه که گاهی اوقات من می‌بینم بی بی سی واقعاً بهتر داره یک موضوعی رو بازتاب میده. ما اسخای می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم. اسخای می‌کنم از همه شما عزیزان، خاصه شنوندگان همیشگیمون، مثل آقای احمد رضا میر که به پیمکان نرسیدیم. واقعا همینقدر بس در مظلومیت حرف حق که زمانی برایش نیست.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
و هذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
در ادامه این صلوات شعبانی هم مسجد می فهمن که الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله ید ابو في صيامه و قيامه في لياليه و ايامه بخوعا لك في اكرامه و اعظامه الى محل حمامه. یعنی خدایا این ماه شعبان ماهی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دعبشون، شیوه و عادتشون این بود که در مورد صیام و قیام این ماه در شبها و روزهاش اقدام بکنند و این اقدامشون به خاطر بخوع نسبت به تو بود، خضوع و تواضع و کرنش حضرت در پیشگاه تو بود و به جهت اکرام و اعظام این ماه گرامی داشت و بزرگ داشت این ماه بود تا زمان فوتشون و رحلتشون این دعو و سیره رو داشتن. خب این صحبت از شیوه پیامبر اکرم هست. ما اگر دنبال سنت نبوی هستیم، خب یه بخشش همینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چه شیوه و عادتی داشتن، چون ایشون که بر اساس تمایلات انسانی صرف که تصمیم نمی گرفتن راجع به شیوه ها و عادت هاشون، بلکه بر اساس اون چیزی که وحی الهی بود و به قلب شریفشون الهام می شد و بر اساس مبنای صحیح بود اون بزرگوار تصمیم گرفتن. خب ببینید پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در این ماه شریف شعبان چطور برخورد می کردن. این صلوات داره شیوه پیامبر رو بیان می فرماد که ایشون تا زمانی که از دنیا رفتن، محل حمامه یعنی زمان فرارسیدن فوت اون بزرگوار، شیوه شون این بوده که مدام نسبت به صیام و قیام این ماه اقدام می کردن. صیام یعنی روزداری، قیام یعنی شب رو به عبادت تهی کردن و سپری کردن. یعنی شیوه پیامبر، الگوی رفتاری پیامبر در این ماه این بوده که نسبت به روزه این ماه عنایت تام داشتن. و خیلی جالبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همیشه دو ماه شعبان و ماه مبارک رمضان رو پشت سر هم روزه می گرفتن. یعنی روزه ماه شعبان جز سیره ها و سنت های مشهور و معروف پیامبر اکرم هست و این دو ماه رو پیاپی روزه می گرفتن. می فرمودن که اینها کفاره است، انسان رو پاک می کنه و خوشا به حال اونهایی که توانایی جسمی دارن و همت و عزم و ایمان دارن که این ماه رو کامل روزه بگیرن. اینقدر توصیه شده و سفارش شده برای روزه ماه شعبان که عجیبه. بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی، در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه، همه جا، همه وقت، در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
در ساحت خورشید
شما باید بیدار باشید و به حمد الله ملت امروز هوشیار است و من از خدای تبارک و تعالی توفیق شما برادران عزیز کارگر که آبروی کشور و اسلام هستید و برادران کشاورز که همدوش شما هستند در به ثمر رسانندن استقلال کشور دعا می کنم و تشکر می کنم و همون طوری که از اون اشخاصی که در سرحدات کشور را حفظ می کنند و نگهدار استقلال کشور هستند و به آنها دعا می کنم، به شما هم که همون رویه را دارید به صورت دیگر حفظ استقلال کشور را، حفظ آزادی خودتون را می کنید با صورت دیگر، دعا می کنم و تشکر می کنم. باید ملت اسلام، ملت ایران بدانند که این قشرهای میلیونی ملت که در کارخانجات و در امور کشاورزی مشغول خدمت هستند، برگزیدگان خدای تبارک و تعالی هستند و مورد عنایت اسلام و صاحب اسلام هستند و باید این قشر فداکار پشتیبان اون قشرهای فداکار دیگر که در سرحدات مشغول جانبازی هستند باشند و پشتیبانی همه از هم بکنند تا اینکه انشاءالله این کشور به خود کفایی برسد و فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم و شما برادران عزیزان وقتی که اراده کنید برای خودکفایی قدرت این مطلب را دارید. عمده این است که شما به بازبان قدرتمند خودتون اتکال کنید و قشر کشاورز هم به بازبان قدرتمند خودش اتکال کند و با اتکال به خدای تبارک و تعالی و پشتیبانی صاحب این کشور امام زمان سلام الله علیه، این مقصد را به آخر برسانید و خواهید رسانید.
به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
دست چکم یادم رفت
اون
کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا دو نشنیدن، فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قصی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.